أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما مولانا وصاحبنا بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. تمثيل دهمی که برای تبیین وحدت شخصی وجود زدهان تمثیل نفس و قوای اونه. به تعبیر ابن عربی یک نفس ناطقه که بیشتر نیست، که همون نفس ناطقه، همون یک نفس ناطقه، همون قوه عاقله، مفکره، متخیله، حافظه، مصوره، مغذیه، منمیه، جاذبه، دافعه، هاضمه، ماسکه، سامعه، باصره، طاعمه، مستنشفه، لامسه و مدرک همه این امور است. همه این قوا جزو قوای نفس هستند، در حالی که چیزی زائد بر نفس هم نیستند. همینطور که یک نفس بیشتر نیست، که این نفس واحد همه این قوا رو داره، و همین نحو هم خداوند متعال به صورت معادن و گیاه و حیوان و افلاک و فرشتگان یافت می شود. خدا رو ما به این نحو می یابیم. در انتها هم گفته سبحان من ازهر الاشیاء و هو عینها، پاک و منزه از خدایی که خودش اشیاء رو ظاهر کرده، در حالی که اون عین اشیاست. پس تمثیل دهم تمثیل به قوای نفس انسانی است، که یک نفس واحد هست، که چه بسا اینها تعبیر بکنن که نفس واحد بسیط هم هست، که در عین بساطتش تمام این قوا رو داره و همه این قوا از نفس هست و چیز زائدی بر نفس هم نیست. عالم هم این گونه است. ما نه خداوند متعال به منزله نفس انسانی که همه قوای مختلف رو داره، همه قوا همون نفس هستن، قوه عاقله همون نفس، قوه مفکره همون نفس، قوه غازیه همون نفس، عالم هم همون خداوند متعال هستن و همون وجود خداوند متعال هستند. در نقد این تمثیل دهم عرض میکنیم که اولا اون چی که به عنوان قوا ما به نفس نسبت میدیم، اینها در واقع یک انتزاعی هستند که ما از آثار و افعال نفس کرده ایم، به مناسبت افعال مختلفی که از نفس صادر می شود، ما قوای مختلفی رو به نفس نسبت می دهیم. وقتی که نفس ما، این نفس واحد به تعبیر اینها، درک می کند بورو، ما این رو نسبت می دهیم که قوه مستنشفه دارد. وقتی که درک می کند اون مبصرات ما رو، اون چیزهایی که ما اون رو داریم می بینیم، ما یک قوه رو به عنوان قوه باصره نسبت می دهیم به نفس. وقتی که نفس ما اون مسمعات رو درک می کند، ما قوه سامعه رو به نفس نسبت می دهیم. پس در واقع این قوای متعددی که ما داریم به نفس نسبت می دهیم، اینها یک انتزاع ما نسبت به آثار نفس است. از آثار نفس، آثاری که بر نفس مترتب است، افعالی که نفس انجام می‌دهد، ما از این افعال متعدد که همشون یک منشأ دارد، این قوای متعدد را انتزاع کردیم. پس در واقع این تعدد قوا یک انتزاع صرف است، یک توهم صرف است، خیال صرف است، ورای به جهت تعدد نخواهد داشت. و اگر این تمثیل رو به این نحو ما بخواهیم به خداوند متعال نسبت بدهیم، یعنی عالم هم حقیقتا خیال محض است و توهم محض است که این قول مورد انکار شدید قائلین به وحدت شخصیه هست. و اگر هم حقیقتا قوه های مختلف در نفس وجود داشته باشه، نفس متشکل از این قوه های متعدد باشه، که خب لازمه اون ترکب نفسه و یعنی اینکه نفسی اجزاست و نفس متشکل از این قواست، و علاوه بر این قوا یک قوه مدرکه ای هم هست که درک می کند آنچه که توسط بقیه قوا درک می شود، جمع‌بندی می کند آنچه که توسط بقیه قوا درک می شود، که لازمه این تمثیل اگر بخواهیم به این نفس ما نفس رو در نظر بگیریم، نفس رو متشکل از قوا در نظر بگیریم و مرکب از قوا بخواهیم در نظر بگیریم و قوا اجزاء نفس باشند، نه یک انتزاع ما از افعال نفس، اگر به این نحو ما نفس رو در نظر بگیریم، خب لازمه این تمثیل ترکب ذات الهی و زی اجزاء بودن ذات الهی است، که در این صورت نه تنها عالم وحدت ندارد، بلکه نستجیر بالله خود ذات الهی هم وحدت نخواهد داشت. و اگر هم ما قوا رو اصلا ورای نفس بدانیم و خارج از نفس بدانیم، حالا یا اون رو در جسم بدانیم یا چیز دیگری رو ورای جسم و ورای نفس در نظر بگیریم، و فی الواقع نفس یک نحوه اداره کننده این قوا باشه، خب این چیزی شبیه همین جسم و روح می شود. همینطور که ما جسمی داریم و روحی داریم، این نسبت اینها به این نحوه خواهد شد، که این خب در واقع کما اینکه اشاره خواهد شد انشاءالله ربطی به وحدت شخصی وجود نخواهد داشت. تمثیل یازدهمی که قائلین به وحدت شخصی ابن عربی بیان کرده، تمثیل جسم و روحه، که ورای جسمی که ظاهر است معنای دیگری در کاره، که اون احکام و ادراکات رو به جسم عطا میکنه، که اون همون روح این جسم است. کل هستی هم به منزله جسمی است و روحی. عالم غیر خداوند متعال به منزله جسم است و خود خداوند متعال به منزله روح این عالم است، که در کل عالم جاری و ساری است و سریان داره. خب در نقد این تمثیل فکر میکنم همین مقدار کفایت بکنه، و عزیزان خودشون نقدهای متعددی رو انشاءالله میتوانند اضافه بفرمایند، که این تمثیل در حقیقت ربطی به وحدت شخصی وجود نخواهد داشت و بیشتر این تمثیل نشان دهنده حلول است، کما اینکه به حسب اقوال معروف و مشهور خود نفس حلول کرده است در جسم، و الا نفسی داریم ما و جسمی داریم، و این جسم بعد از مرگ فانی می شود، از هم پاشیده می شود، اما نفس باقی است، جسم باقی است. معلوم می شود که اینها چیزهای مجزایی هستند که به هم دیگه علقه دارند، یا به نحو صرف علقه و ارتباط، یا به نحو حلول است. و لازمه این تمثیل همین است که خداوند متعال بله ارتباطی با عالم دارد، که حتما همینطور از خود خداوند متعال که عالم رو خلق فرموده، لذا علقه دارد نسبت به این عالم، خودش عالم رو اداره می فرماید. یا اگر هم بخواهیم به نحو حلول بیان بکنیم که نفس حال شده است در بدن، روح حال شده است در بدن، لذا لازم این تمثیل حلول خداوند متعال در این عالم است، که این هم مورد انکار شدید قائلین به وحدت شخصی وجود است و خروج اصلا از مبحث وحدت شخصی وجود خواهد بود. تمثیل دوازدهمی که ذکر کردن تمثیل تکلم هست، که همینطور که یک نفس واحد ما هنگام تکلم کردن یک تنفسی میکنیم، یک هوایی رو از درون خودمون بیرون میدهیم، همین نفس واحد یک نفس است ما انجام می دهیم، همین نفس واحد در برخورد با مخارج حروف و قواطع حروف این تبدیل به حروف می شود. همینطور که کلمات از این نفس واحد در برخورد با قواطع حروف ایجاد شده است، کل عالم هم از نفس رحمانی که در واقع یک وجود است، همون وجود حق تعالی است، یک نفس واحد است، یک عنایت است، یک تجلی است. همین تجلی واحد، همین نفس رحمانی، همین وجود عام، همین وجود منبسط، این تبدیل به صور مختلف، تبدیل به تعینات مختلف، تبدیل به تکسرات مختلف، تبدیل به عالم شده. همینطور که در کلمات یک نفس بود که تبدیل به حروف شد، در اینجا هم همون وجود حق تعالی است که در یک نفس رحمانی عالم از خداوند متعال پدید آمده. در نقد این تمثیل هم عرض میکنیم که کما اینکه قبلا هم ذکر شد، این گونه تمثیل ها مربوط به امور متکثر است، تکثر حقیقی دارد. وقتی امر این گونه هست، تکثر حقیقی داره. اینجا هوا و نفس حقیقتا متکثر و ذی اجزا هستند که از برخورد اجزاء مختلف به مقاطع حروف تولید میشه و همه اجزاء این هوا، همه اجزاء این تنفس حقیقتا موجودند، نه اینکه وجودشون عرضی باشد. و وحدت در اینجا حقیقتا اعتباری است و به خاطر مجانست هست که ما نسبت وحدت میدهیم، یا اینی که میگوییم ما نفس واحد است به خاطر این قلت زمان است. چون در زمان بسیار کوتاهی این نفس ایجاد شده است، آمده است از درون ما و خارج شده است، ما این رو اعتبار میکنیم که یک نفس است، ولا در حقیقت اجزاء متعدد هستند. و شاهد اون هم همین است که ما میتوانیم مقداری از این نفس خودمون رو حبس کنیم، ندیم بیرون و کلمات کمتری تولید شود. اجزاء کمتری رو وقتی از نفس بیرون بدهیم، خب کلمات کمتری پدید آمده است. اگر نفس خودمون رو بیشتر بدهیم بیرون، مقدار نفس رو بیشتر بکنیم، کلمات بیشتری پدید خواهد آمد. لذا خود نفس حقیقتاً یک امر ذی اجزاست. هوا ترکب حقیقی دارد و از برخورد هر جزء از هوا با مقاطع حروف کلمات متعدد پدید خواهد آمد. که اگر این تمثیل رو بخواهیم به این نحو خداوند متعال نسبت بدهیم، لازمه اون این است که عالم حقیقتا متکثر است و وجود حقیقتا متکثر است و وحدت یک امر توهمی و خیال است و صرف الاعتبار است، و آنچه که حقیقتا در عالم هست اون وجودات متکثره حقیقی هستند. و اشکالات دیگری هم البته به این مثال وارد هست. تمثیل 13 همی که ذکر کرده اند، تمثیل مرکب و حروفی است که نوشته شده است که در حقیقت همون یک مرکب است که به اشکال مختلف، به صور مختلف در آمده، به شکل کلمات در آمده. همون مرکبه، ذاتشون همون مرکبه که در روی کاغذ به اشکال مختلف، به کلمات مختلف، به حروف مختلف متمثل شده، به حروف مختلف ظهور پیدا کرده است. و خداوند متعال هم این گونه است و عالم هم این گونه است که حقیقتا همون وجود خداوند متعال است. وجود منحصر است در وجود خداوند متعال و خداوند متعال است که به این نحو ظهور پیدا کرده است، به این نحو نمایان شده است، به این نحو تجلی پیدا کرده است. که در نقد این مثال عرض میکنیم که در حقیقت این مثال همون مثال آب است و شبیه و عین همون مثالهای آبی که ذکر کردیم هست، فقط به جای آب در اینجا مرکب گذاشتن، به جای این مایع آب مایع مرکب رو گذاشتن، که همون اشکالاتی که ذکر شد از جمله این که لازمه مثال ترکب و تکثر حقیقی عالم و وحدت خیالی و اعتباری عالم هست پیش می آید. قائلین به وحدت شخصیه، خود ابن عربی تمثیل های دیگری رو هم ذکر کرده که چون حالا اون تمثیل های دیگر خیلی بی ربط تر هستند به بحث وحدت شخصیه وجود، و برای اینکه سبب ملالت خاطر نشه و اطاله کلام پیش نیاد و انشاءالله به بحث‌های مهمتری بپردازیم، از ذکر اونها خودداری میکنیم. نتیجه بحث تمثیل‌ها این شد که تنها هنر قائلین به وحدت شخصی وجود برای تبیین مفاد وحدت شخصی شد آوردن مثال هایی که همه این مثال ها در حقیقت رد بحث وحدت شخصی وجود بودند و دقیقا اون شاهد مثال ما فارغ اون مثال با بحث وحدت شخصی وجود بود و همه دال بر تکثر حقیقی عالم بودند. لذا تمسک کردم به مثال هایی که در واقع رد بحث وحدت شخصی وجود هست. بعد از این بحث انشاءالله به عنایت وجود نازنین آقا امام زمان وارد انشاءالله نگاهی مختصر به تاریخچه بحث وحدت شخصی وجود در اقوام و ملل گذشته انشاءالله خواهیم کرد. ضرورت این بحث تاریخی وحدت شخصی وجود از این جهت است که قائلین به بحث وحدت شخصی وجود امثال ابن عربی و دیگران اینها اولا وحدت شخصی وجود رو عالی ترین درجه فکر انسانی میدونن، اون رو عالی ترین مرتبه اندیشه و تفکر و معرفت اون رو بیان کردن و قلمداد کردن، به نحوی که جز با تفکر زیاد، جز با مجاهدت زیاد، با درک زیادی که خداوند متعال به انسان عنایت کرده باشد این قابل درک نخواهد بود و لذا جزو عالی ترین مراتب اندیشه بشری و فکر بشری خواهد بود، کما اینکه در ابتدای بحث خودمون عباراتی رو از بعضی از قائلین به بحث وحدت شخصی وجود در این زمینه ذکر کردیم. با بحث تاریخی اولا این معلوم می شود که اگر این جزو عالی ترین درجات اندیشه بشری است، پس باید در موطنهای انحطاط بشری اینها وجود نداشته باشد، در اون ابتدایی ترین محلهای رویش فکر بشری، رویش اندیشه اینها وجود نداشته باشد و موطنهای این بحث موطنهای عالی باشد، در حالی که انشاءالله مشاهده خواهیم کرد که جزو ابتدایی ترین فکرهایی است که به ذهن بشر خطور کرده، جزء ابتدایی ترین و شاید بدوی ترین و بسیط ترین تبیین های توحیدی که در طول زمان ارائه شده بحث همین وحدت شخصی وجود خواهد بود. و ضرورت دیگری که این بحث تاریخی داره از این جهت است که بیان کردن عده‌ای که این بحث وحدت شخصی وجود بانیان این فکر ابن عربی و عرفای اسلامی هستند و این فکر رو از اون بلندای معارف اسلامی اینها استخراج کردند و این تبیین ها رو تبیین های الهی است که از بلندای معارف قرآنی و فرمایشات رسول خدا اینها این رو استخراج کردند و شهود هم مؤید اون شده. اما با بحث تاریخی انشاءالله روشن خواهد شد که نه، بسیار در اقوام دیگر و در افکار دیگر این فکر نمایان هست و مشاهده می شود و در موطنهایی هست که اگر اون افکار رو با هم ما ببینیم اتفاقا اونجا شاید اثری رو از ادیان الهی و تعالیم الهی ما نمی بینیم، اما صحبتهای وحدت وجودی در تبیین وحدت شخصیهی مشاهده خواهد شد. لذا میبینیم که نه، موطن این اسلام نیست و حتی مؤسسین این و بانیان این ابن عربی و عرفای اسلامی نخواهند بود. و ضرورتهای دیگری هم بحث تاریخی خواهد داشت که انشاءالله روشن خواهد شد. در بیان بحث تاریخی انشاءالله در ابتدا نظری گذرا به بعضی از ادیان و بعضی از اندیشه های هند باستان انشاءالله خواهیم کرد و بعد هم نظری گذرا به تاریخچه وحدت شخصی در غرب و در یونان باستان انشاءالله خواهیم کرد. البته خب بحث ما طبعا بحث شرق شناسی، هند شناسی نیست، بحث یونان شناسی نیست، لذا از طرح این بحث به نحوه مفصل و با بیان جمعی ابعاد اینها ما خودداری میکنیم و به نحوه خیلی گذرا و نگاه اجمالی انشاءالله این بحث تر خواهد شد. تقریبا میشود گفت که کهن‌ترین سندی که از اقوام هندو اروپایی در دست ما موجود هست، قدیمی ترین سند معرفتی و فکری که وجود داره، سرودهای ریگ‌ودا هستند. ریگ‌ودا یکی از چهار سرود وداهایی است، یکی از چهار کتاب وداهاست که خود کلمه ودا به معنای اندیشه، به معنای فکر است که سرودهایی در مباحث معرفتی و در شناخت اینها تر شده، در زوایای مختلف شناخت سرودهایی بیان شده که قدیمی ترین و اصلی ترین و کهن ترین این سرودها خود سرودهای ریگ‌ودا هست که در تاریخ اون هم اختلاف است. بعضی تاریخ اون رو بین 3000 تا 6000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح ذکر کردند. بعضی تاریخ‌های دیگری ذکر کردند تا 1800 سال قبل از میلاد مسیح، 1400 سال قبل از میلاد مسیح و دیگه پایین‌ترین تاریخ و جدیدترین تاریخی که شاید ذکر شده بین سنه‌های 1200 تا 1500 سال قبل از میلاد مسیح قدمت این سرودهای ریگ‌ودا بیان شده است که خود ریگ‌وداها حدود 1028 سرود است. در بحث وداها و ریگ‌وداها، خب ما کامل شاید در سرتاسر این سرودها، در بحث‌های در جاهای مختلف این ریگ‌وداها، ما رگه‌ها و ریشه‌های بحث وحدت شخصی وجود رو خواهیم دید انشاءالله و زمینه اصلا این بحث رو می‌توانیم بحث وحدت شخصی وجود بیان بکنیم. اما اینطور نیست که این موطن یک موطن الهی باشد، بلکه تعدد خدایی و حرف‌های دور از عقل و اندیشه زیاد در این موطن زده شده، لذا خدا این عباراتی که میخواد نقل بشود توهم این نشود که شاید اینها هم مثلا یکی از ادیان الهی بودن و جزء تعالیم الهی است، بلکه میبینیم که در قالب مطالب بسیار سطح پایین، مطالب مختلفی که ذکر شده، تا جایی که حتی بعضی ها اینها رو، بعضی از مستشرقین اینها رو جزو ابتدایی ترین افکار بشری اینها رو ذکر کرده اند، در این قالب و در این زمینه این مباحث تر شده. لذا میبینیم که اولا خدایان متعدد بسیار ذکر شده، مثلا در جایی حدود 33 خدا ذکر شده است. در خود اوپانیشاد آمده است که مریدی نزد مرشد خیش می رود و تعداد خدایان را از او می پرسد. مرشد در پاسخ می گوید به راستی فقط 33 خدا وجود دارد و ما بقی در حکم تجلیات اینان هستند. لذا اینها هم قائل به تجلی خدا هستند و بحث تجلیات رو طرح می کنند. اما تجلی 33 خدا، این 33 خدا عبارتند از 7 واسو، 11 رودرا، 12 آدیتیا که اینها به اضافه ایندرا و پراجاپاتی که خدای واحد هست که بهش اشاره انشاءالله میکنیم، البته در این نقل آمده 33 خدای اصلی را تشکیل میدهند که از نقلهای دیگر که در جاهای دیگر ریگ‌ودا آمده است استفاده می شود که خود واسوها 8 خدا هستند و برای اینکه 33 تا تکمیل بشه باید ما اون 7 رو 8 بخوانیم که حالا من نقل عبارت کردم. لذا در خود ریگ‌ودا آمده ای میترا وارونا، ای دوستان جفت و جدایی ناپذیر، ما را همراه با واسوها که گفتیم 8 خدا هستند و رودراها که 11 خدا هستند و آدیتیا که 12 خدا هستند یاری بکنید. لذا بحث تعدد خداها را ما در اینجا به وضوح مشاهده می کنیم. از جمله چیزهایی که عرض میکنم که نشان میدهد که اینها اصلا در فضای بحث ادیان الهی نیستند، در فضای معارف الهی نیستند و افکار پراکنده و افکار سطح پایین زیاد ذکر شده، بحثی است که اینها مثلا در مورد بیضه زرین عالم طرح کردند که چگونه خداوند متعال از این بیضه زرین مثلا پدیدار شد، بعد عالم پدیدار شد، پدید آمدن خدا از این بیضه، آمدن خدا بیرون آمدن خدا از این بیضه زرین مثلا بیان شده است. که حالا من به بعضی از این عبارت ها اشاره میکنیم. در خود براهمانا که جزء مجموع تفاسیر و مباحث متخصصان آیین نیایش است که ممکن ناظر به همین وداها و ریک وداها هست، این عبادت آمده: به راستی در آغاز این عالم آب بود، فقط آب بود، آبها اظهار داشتند چگونه می توانیم تولید مثل بکنیم و به ریاضت پرداختند و چون حرارت تولید شد هسته زرینی پدید آمد. حالا در بعضی از عبارت‌های دیگه تعبیر صریح آمده، اون بیضه زرین، اون تخم طلایی. در آن هنگام زمان وجود نداشت، بعد از یک سال مردی که همان پراجاپاتی باشه که خدای یگانه است که اشاره خواهد شد، از آن به وجود آمد، بعد یک زن ظاهر شد، سپس یک گاو. و عبارات ادامه داره، میگه پراجاپاتی این بیضه طلایی را شکست و مدت یک سال روی آبها ماند. در پایان سال او کوشش کرد تا سخن گوید. نخست گفت بهو یا بهوه و این کلام زمین شد، بعد گفت بهواه و این سخن هوا شد، بعد افزود اسواه و این گفتار آسمان شد. و بدان گونه که کودکی در پایان سال سخن گفت سخن باز می کند، پراجاپاتی که همان خدای یگانه باشد نیز به همان گونه در پایان سال سخن باز کرد. لذا این مقدار نشان می‌دهد و عبارات از این زمینه پر است که نشان می‌دهد جنگ خدایان، این خدا با اون خدا می‌جنگد، اون چه می‌کند، این چه می‌کند، که همه اینها نشان می‌دهد که اولا این بحث‌های وحدت شخصی که در این عبارات ما انشاءالله می‌خوایم شواهدش رو بیاریم، اینها در فضای ادیان الهی نبوده، در فضای تفکرات عمیق نبوده، حتی در فضای عرفان نظری مصطلح که بعضی از این قائلین به وحدت شخصی وجود بسیار اون رو بالا برده اند، حتی در این فضاها، فضایی که در اونجا وجود داره، در بسیاری از این فضاها، در ریگوداها، در جاهای دیگر وجود نداره و افکاری هست که بسیار افکار سطح پایین و منحط و دور از تعقلی هست. انشاءالله در جلسه آینده به اون شواهدی که و به اون آثاری که در این فضای مشتت و دور از تعقل نسبت به وحدت شخصی آمده انشاءالله اشاره هایی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.